بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم القاسمين الظالمين استعذار دارید که چند جلسه ایست ما بحث مفهوم شناسی سر و حقیقتش، مصادیقش، تفاوتش با مثل معجزه و کرامت این بحث رو داریم. من به شما عرض بکنم ما در این بحث عمده ترین کارمون همینه و الا بحثای بعدی مثل اصل حرمتش یا مثلا استثناءاتش اونا فکر نمی کنیم خیلی نیاز به معطلی داشته باشیم. آنچه مهمه اینه که ما ببینیم با چه حقیقتی مواجه هستیم. خب در گذشته بحثایی داشتیم، یه دو سه تا سخن دیگه هست به خصوص از محدثین و فقها که اون انشاءالله مطرح کنیم و یواش یواش دامن بحث رو ببندیم. اما من قبل از این که وارد این بحث بشم، چون در برگه هم نیامده، یه نکته ای رو عرض کنم بعد ادامه بدیم. ببینید ما دیروز عرض کردیم که این که سر حقیقت داره یا نداره و آیا ساحر میتونه در تکوین تصرف کنه یا نکنه، احساس دیدید دیگه گفتیم محل بحث. بعضی خیلی ساده انگارانه از بحث رد شده بودن، نزاع رو لفظی تلقی کرده بودن. ما عرض کردیم خوبه احتیاط بشه و در ادامش عرض کردیم بله، خلق و ایجاد از عدم ممکنه، چنان که از روایات هم استفاده میشه بگیم این دیگه کار ساحر که هیچی، حتی ائمه فرمودن به ما نگید. ولی یه نکته هست که گاهی انسان درش تأمل میکنه و اون بعضی مواردی که ما در مورد ائمه داریم، نظیر آنچه که امام رضا علیه السلام در مجلس مأمون در مکاسبم خواندی که وقتی اون خبیث جسارت کرد به امام و بعد گفت خب اگر شما میتونید، و هر حال حالا مضمون گفتگو رو میگم، الان منو نابود کنید یا به این شیر پرده بگید من رو بدرد. بعد امام اشاره کردن به اون پرده‌ای که آویزان بود و مجسمه شیری روی پرده بود، روایت هم هست، روایت هم قابل دفاعست که آمد و این شخص رو درید و از بین برد و مجدداً به حال اول برگشت. خب اینجا در واقع میشه گفت هم ایجاد هم اعدامه. ایجاد به این معنا که خب یک شیری آفریده شد، خلق شد و آمد، اعدامه چون بالاخره این شخص نابود شد دیگه، از بین رفت. حالا بگیم اعدامش رفت تو شکم شیر، بالاخره چیزی از دنیا کم نشد، مخصوصا رو اصل لاوازیه و امثال ذالک که هیچی کم نمیشه و همینم هست، چون همه چیز تغییره. شما یه چوب رو هم که میسوزانید خاکستر میکنید چیزی از بین نمیره، چند تا تغییر صورت میگیره، ماده انرژی میشه، یه مقدار خاکستر میمونه، حرارت میمونه و این تو فضام هست، هیچ وقت هم از بین نمیره. حالا بگیم اینم جنازه این بنده خدا این طرف خورده شد مثلا، اما بالاخره یه شیری خلق شد، چی بود؟ یا بگیم امام علیه السلام دمیدن در اون جسم پرده و یه تغییری ایجاد کردن، این رو مصداق ایجاد حساب نکنیم، مصداق تغییر حساب کنیم، یعنی یک چیزی که رو پرده هست مجسم میشه، بعد به اذن الله هم ولو از طریق امام روح دمیده میشه و این شیر زنده میشه، دو دفعه البته به حال اول برمیگرده. یعنی اگه مواردی از این قبیل باشه اینا رو هم در همون بخش تغییر جاش بدیم، نه بخش خلق. بخش خلق یا مثلا ببینید نهایتا اینجوری بین اخبار جمع کنیم که بگیم این که ائمه فرمودن به ما خالق نگید، یعنی ما همچون قدرتی نداریم مگر خداوند در مواقع خاص در واقع مجری او باشد، یعنی سبب ما باشیم و الا مسبب اوست، در واقع از طریق ما قدرت خدا اعمال میشه و الا قدرت به ما منصوب نیست. یعنی روایات اینجوری توجیه کنیم و کنارش هم نگذاریم. خلاصه یا بگیم اینها تغییر از سنخ خلق نیست، یا بگیم نه، جاهایی که از سنخ خلق بوده ائمه ما علیهم صلوات الله مظهر اراده الهی بودن و الا این خداوند بوده که این کارها را انجام داده بدون این که منتسب به ائمه باشه. البته من به شما عرض کنم، حالا هم جنبه تحقیق و پژوهش داره هم جنبه نصیحت داره، موعظه داره، ما در مورد ائمه هر چه احتیاط بکنیم بهتره، چه انسان بخواد چیزی رو اثبات کنه، بله یه دفعه میخواد اصل اسمت اینا رو، علم غیب اینا رو، علم نامحدود اینا رو، قدرت بر تکوین اینا، خب اینا جز مسلمات باور امامی است. اما یه مرزهای حساسی که میرسه، چه اثباتش چه نفیش، خیلی موافق حکمت نیست. فقط از بابی که انسان ماجراجو باشه و بخواد بحثی کرده باشه و الا بهتره که احتیاط کرده باشه. دیده باشید مرحوم شیخ انصاری در رسائل وقتی میرسه به علم ائمه به موضوعات سری رد میشه، میگه اینا خودشون میدونن ما نمیدونیم، تمام میشه میره. مرحوم آقای خویی وقتی میرسه به همون مسئله به علم ائمه در موضوعات ها نه در احکام سری رد میشه، میگه حالا بالاخره ما یه ساحت بلندیست که خیلی نمیتونیم در ارتباط با اون ساحت بحث کنیم. حتی این بحث دیروز امروز منم در همین حدی که مناسبت شد من عرض کردم و الا اگر پای اظهار نظر قطعی بشه آخرین حرف ما اینه که انا آمنا بما هم کانوا علی، آمنا بما هم کانوا علی. حالا اگر عالم بودند ما ایمان داریم، نبودند بازم ایمان داریم، یا انشاؤو علمو و ان لم یشاؤو لم یعلمو بازم همین رو ایمان داریم. خب برگردیم به بحث سحر و اقسام سحر. ببینید بعضی آمدن برگرم داشتید، من نمیخوام زیاد معطل بشیم رد بشیم، بعضی آمدن سحر رو به سحر عقلی و سحر طبیعی معنا کردن. عبارت رو میبینید قسم بعضهم از سحر، صفحه 950 بعد از اقولو، یه چند خط بعد از اقولو داریم که بعضی آمدن سحر رو به عقلی و طبیعی تقسیم کردن. سحر عقلی رو گفتن از سنخ کلامه، اگر کلامی باشه مشتمل بر معنای غریبی، شاید منظور اذکار و اولادی باشه که خیلی معناش روشن نیست، گفتن این سحر عقلیه، بدون اینکه طرف از طبیعت کمک بگیره. قسم دوم سحر طبیعی است، مایز هر من آثار طبیعه فل عناصر المتهیئه و المواد المستجیبه. اینجوری تایپ شده درسته؟ از صناعی میگه سحر طبیعی اون کاریست که طرف مثل شعبده باز یه کنابی رو بر میداره، نمیدونم یک دکمه ای رو بر میداره، یه کبوتری رو دست میگیره و یه کاری با اینها انجام میده. بعد گفته اینها سحر طبیعیست، البته طریق انجامشم همینه، از طریق طبیعت با خفت حرکات سنان. بله؟ و طبیعی. چرا من اشتباه کردم؟ و صناعی. ببینید اون قسم طبیعی رو ما روش حرف داریم، اون فتعملی هم که من بعد زدم عقول و فتعمل رو اینه، میگه و طبیعی و هو ما یظهر من آثار طبیعه فل عناصر المتهیئه و المواد المستجیبه. موادی که قابلیت داره جواب میده، این میشناسه رو این مواد یه کارایی میکنه، یه آثاری انجام میده. خب ببینید حالا این ممکنه بخشی از مواردش سحر باشه، ولی آیا میتونیم بگیم هر چه که از آثار طبیعت آشکار میشه این سحره؟ اصلا تکنولوژی جدید مگه چه کار میکنه؟ یه ابتکار چه کار مگه میکنه؟ یه کسی که مبتکر برق، مبتکر تلفن، مبتکر رادیو، میدونید که اینا هیچی رو خلق نمیکنن، اینا همه کاشفن. یعنی مثلا یک خاصیتی فرض کنید در مس، در سیم هست، انتقال صدا. تا قبل از کاشف تلفن خبر نداشتن، اون آقا کشف کرد. و الا اینکه خواص رو داده باشه به سیم، به مس، به آهن، خیر. خب تمام این تکنولوژی ها و آثار بدی تو این قسم جا میگیره. آیا میتونیم اینها رو سحر حساب کنیم؟ ابدا. فقط یه احتمال هست که اگر تا وقتی بشر به ارتباطش پی نبرده، بله پی نبرده، یه حالت غیر عادی داره به این سحره، یه همون بحثیست که بناست در آینده انجام بینیم که آیا سحر نسبیست یا نسبی نیست. معنا نداره یه چیز در یه زمان سحر باشه، در یه زمان علم باشه، تکنولوژی باشه. ولی خب اگر گفتیم نسبیه، اون وقتی که میتونیم بگیم بله در یه مقطعی به قول مرحوم نراقی کاری که فرنگی ها میکنن، بگیم یه مقطعی سحره، بعد از 50 سال 100 سال که فرمول شناخته میشه و طبیعی میشه دیگه سحر نیست. تا ببینیم علاوه حال این فتعملی که من بعد زدم بیشتر به همین قسم دوم میخوره. قسم سوم که ما داشتیم اشتباه میکردیم، ادامه قسم دو اصلاح میکردیم، میگه و صناعی، یعنی در واقع صنعت دست، روش کاری انجام میشه. میگه مایوجد و به خفت الحرکات المباشره، اونی که با حرکات مستقیم منتها با حرکات سبک که ما میگیم تردستی، قهرن شعبده از قسم بارز صناعیه. ول الهی، اینم قسم چهارم، سحر الهی به هو ما یبدو من الانفس الکلیمت طاهره، این دیگه میره تو بخش کرامت و احیانا معجزه، حالا گاهی با طریق لفظ گاهی با طریق فعل کاری انجام میشه. گاهی امام یک لفظی رو به کار میبرن، گاهی یه عملی رو انجام میدن که این کار صورت میگیره. خب من نشم فتعمل، که قدری سخت موافقت با این کلام به طور عام. خب از این میگذریم دوستان. یکی از کسانی که در سر سخن داره مرحوم مجلسی است. خب میدونید مرحوم مجلسی از این جهت که یک محدث بزرگ به رموز احادیث آشناست، به حق بهش گفتن باب و معارف اهل البیت علیهم السلام، باب معرفت اهل بیت، از طریق او باید با معارف اهل بیت آشنا شد. از جهتی هم بی اطلاع از جریانات سر نبوده، یعنی قدری کار کرده بوده، من احتیاط میکنم میگم قدری. خب کتابم زیاد در اختیارش بوده، تیمی داشته، از همه اینا گذشته کلامش بعداً مورد عنایت بزرگان واقع شده. نمیشه کسی از سر صحبت کنه دنبال حکم فقهیش هم باشه ولی کلام مجلسی رو نبینه. ایشون دوستان در بحث اقسام سر اولا یه تعریف اجمالی میکنه از سر و بعد وارد اقسام میشه و 8 قسم رو ذکر میکنه که چون ما کار داریم با این اقسام سریع با هم دیگه عبور میکنیم. میخواد نگاه کنید عبارت رو، ول مجلسی قدس سر روح علامه مجلسی محمد باقر اولا سر رو اینجوری معنا میکنه، میفرماید که اثر فی عرف شرع. ببینید ایشون میگه من با لغت کار ندارم، با عرف عرب کار ندارم، در عرف شرع. حالا آیا مرادش از شرع یعنی شارع؟ میخواد بگه شارع عرفی داره در این واژه، حق داره شارع خودش یه واژه رو معنا کنه. بله میشه حقیقت شرعی، ها نگید حقیقت، بالاخره یه عرفی داشته باشه که ما باید حمل بر اون معنا بکنیم. آیا مرادش از شرع یعنی شارع یا نه یعنی مسلمانان، چه البته متأثر از شرعن، حتی خیلی نباید تفاوت کنه. حتی اگر بگیم مسلمانان چون به عنوان متشرعین بهشون نگاه میکنه میخواد بگه این معنا رو باید قبول کنیم. لذا چه مرادش از شرع شارع باشه چه متشرعه، نتیجه عملیش یکیه. بگذرم ببینید ایشون میگه که سر در عرف شرع اختصاص داره به کل امر یخفا سببه، اینجا یه نفس بکشید، و یتخیر على غیر حقیقته، اینجا نفس بکشید، و یجری مجرى تنبیه و خدا. 3 عنصر اختصاص داره به هر پدیده‌ای که سببش مخفیه. یه روز براتون عرض کردم پریروز بود ظاهرن سببش مخفیه، یا سببی براش نمیشناسیم یا سبب میشناسیم ولی ارتباط بین سبب و مسبب شناخته شده نیست. مثلا میدونیم وقتی یه دودی مثلا ایجاد میکنه اون حالت، حالت مثلا ابلهی یا حالت سر به طرف مقابل دست میده، اما چه ارتباطیه بین این آتش روشن کردن با اون پدیده؟ نمیدونیم. این یخ با سببو ممکنه اصلا علتشو نمیدونی یا ارتباطو نمیدونی. این یک عنصر. عنصر دوم، یتخیر علی غیر حقیقته، خودشو نشون نمیده، واقع یه چیز، نما یه چیز دیگه است. واقع مثلا فرض کنید یه تنابه، ولی نماش ماره. واقع حوض خالیه، استخر خالیه، ولی نما استخر پره. یتخیر علی غیر حقیقته ضمناً یجری مجرى تنبیه برخلا، یعنی درش خدا هست، درش تنبیه. تنبیه میدونید از ماده چیه؟ تنبیه، بله، ما دیگه. وقتی آب طلا رو میزدن روی مثلا مس، رو هر چه میشد آب طلا، بهش میگن تنبیه. آب مالی کردن، خیلی بخواد فارسیش کنیم، ما آب. تنبیه یعنی آب زدن، مثلا آب طلا رو بزنن یه جایی، آب نقره رو بکشن رو مس مثلا. آدم میخره فکر میکنه استیل نقره است، دوبار که شستشو میکنه ایناش میره، معلوم میشه آهنه. این بهش میگه عرب تنبیه. آب طلا، آب نقره، آب نمیدونم چی رو مالیدن روی چیزی. خلاصه در اینم آب مالی باشه، نما همون خودعه. اگر دقت کنید ما این ستا رو قبلا از لغت در آورده بودیم، درسته؟ یخفا سببو که قبلا داشتیم، سه تا عنصر من در آوردم قبلا، گفتم از لغت در میاد. یکی این که خارق العاده باشه، ما اون وقت گفتیم خارق العاده، حال ایشون میگه یخفا سببو. یکی هم این که صرف و شیء عن حقیقته، که ایشون چه تعبیری داره؟ یتخیل علی غیر حقیقته. یکی هم درش خدعه باشه. اتفاقا این صدا رو ما از لغت در آوردیم، لذا ما محضر ایشون رو عرض میکنیم. چرا میگی در عرف شعر؟ اینا که قبلا هم از لغت در اومد، ما خودمون در آوردیم، تعبیر دادیم. حالا دیگه ببینید، ایشون اشاره به این که ضررم بزنه یا مثلا ارتباط با شیاطین اینا انسان اینا رو نداره. یعنی دقیقا اون چی که ما قبلا برداشت کرده بودیم سلبن و ایجابن، ایشون داره همینجا میگه. بعدش میگه و علا ان لهو اقساما، میگه سر 8 قسمه. من دوستان رو نفسی که میخونم، نفس میکشم، شما شماره بزنید. 1. سحر الکلدانیه و هو معرفت القوه العالیه الفعاله و ما یلیق بالعالم سفلا. این اولیشه. میگه کلدانیین یک طایفه بودن دیگه از کلدان، اینا قوای عالیه رو میشناختن. شاید منظور، بله، قوای آسمانی دیگه باید بگیم، چون بعدش میگه و ما یلیق و بالعالم سفرا، اون چه که خلاصه ارتباط با عالم پایین پیدا میکنه. ارتباطات رو کشف کرده بودن، خیلی اینا رو هم در قالب منجمی میشناختن. و بعدی سحر و اصحاب الاوهام و نفوس القویه، قسم دوم. بذار من رد بشم. و اصحاب الاستعانه بالارواح الارضیه، کسانی که کمک میگیرن از ارواح زمینی، قسم سوم. به نظر شما آیا ایشون میخواد با این عبارت اشاره به استخدام بکنه؟ یه بحثی که امروز بعیده برسیم، حالا شاید هم ورود پیدا کنیم، ولی اصل بحث فرداست دوستان اینه که آیا استخدام سحر یا نه. اگر یک کسی جنی رو استخدام کنه، ملکی رو استخدام کنه، روح مثلا مؤمنی رو یا کافری رو استخدام کنه، آیا این سحر یا نه؟ یه بحث اینه که حرام یا نه، یه بحث اینه که سحر یا نه. برگه امروز دستتون رسیده اینا رو داره، بحث فردا بحث جالب و مطبوعیه. من توصیه میکنم، سختم نیست، شب مطالعه کنید. یه بحثای مهمی هم داره که به بهانه ما مطرح کردیم، اونام خیلی به نظر من قابل دقتی، مطالعه کنید. حالا در این صفحه ببینید، ظاهرا همون چیز دیگه، همون استخدام استعانت به ارواح زمین اونا رو استخدام کنه. البته ممکنم هست، ببینید من که تأمل دارم بعضی وقتا یک کسی یه روحی رو استخدام میکنه، در اختیار میگیره، از او سلب اختیار میکنه، گاهی ازش کمک میگیره، ولو اون طرف رو استخدامم نکرد. مثلا یه دفعه جن رو نوکر خودش میکنه، در اختیار میگیره به طوری که جن نمیتونه مخالفت کنه، یه دفعه نه کمک میگیره فقط. حالا این عبارت شاید منظور ایشون فقط کمک گرفتنه، ولی مسلم اگر کمک گرفتن و سر بداند بدون استخدام، بفرمایید مسلم استخدام باید سر باشه. یعنی اگر یه جنی رو اسیر خودش کنه، یه ملکی رو مطیع خودش کنه، این که دیگه حتما باید بگید. پس استخدام یا تو همین کلمه داخله یا به اولویت رد میشه. قسم چهارم میگه که سحر اصحاب تخیلات و اخذ به عیون، اینایی که اصحاب تخیلات، کسانی که اصحاب تخیلن یا تخیلن، یعنی خیال ایجاد میکنن. من تخیلات نوشتم ولی قدری شک دارم، اینو یه نگاه بکنیم. خیال ایجاد میکنن، و اخذ به عیون، چشمندی میکنن. یا مثلا تخیلات بخونیم، اصحاب تخیلات یعنی مثلا صاحبان خیال قوی، یه قوی هم اینجا اضافه کنیم که بعد میتونن اثر بگذارن. علی ای حال تخیلات راحت تره، اگه تخیلات هم باشه میشه اصلاحش کرد. یه نگاه بکنید خودتون دیگه. بعدی پنجم، سحر به اعمال عجیبه، التي تزهر من ترکیب الالات المرکبه على نسب الهندسیه رقاص یرقص و فارسان یقتتلان. ببینید اینا بیشتر کار کسانی است که در ریاضی، در محاسبات قوی هستند و آلات رو به گونه ای کنار هم قرار میدن که یه پدیده هایی ایجاد میشه که افراد عادی نمیتونن نقل میکنن. وقتی که کی بود رفت هند، از همین سلاطین عالمی رو همراه خودش برده بود، اینا آمده بودن چهار طرف معبد خودشون رو آهن ربا گذاشته بودن و بعدم این بتشون وسط ایستاده بود، وسط معبد، نه بالا بند بود نه پایین، نه چپ نه راست نه یمین، هیچ جا این وسط ایستاده بود. هر که می اومد می گفت این حمله بر کرامت معبد میشه دیگه. خب یه چیزی این وسط ایستاده باشه، هیچ طرفم گیر نباشه، به زمین نیفته، این غلبه بر جاذبه زمینه دیگه. در حالی که اینا آمده بودن چهار طرف معبد رو آهن گذاشتن به طور مساوی، بالا و پایینم آهن، اینم وسط، این آهن رباها در یک نسبت مساوی اینو نگه می‌داشت. الان هم شما شش طرف آهن ربا بذاری، یه آهنی رو وسط قرار بدی، وای میسه. فقط خیلی باید دقیق تنظیم کنید که این، چون یا بالاخره میره یه طرف، یه ذره یه طرف نزدیکتر باشه، قویتر باشه، میره به اون طرف. این هم باید قوای آهن ربا رو شما دقت کنید، هم نسبت این مثلا شی رو با اون آهن ربا، هم خود آهن، خود این شی، چون ممکنه یه طرفش آهن بیشتر باشه یه طرف کمتر باشه، خب میره طرفی که آهن بیشتره، میره اون طرف. خب اینا حالا از این نمونه، حالا ایشون اینی که ما میفهمیم رقاص یرقص، اونم ممکنه همینطور باشه، به یه شکلی درست بکنن که این مثلا عروسک بچرخه برقصه، یا مثلا دو تا مجسمه به جان هم میفتن جنگ میکنن، در حالی که یه نیروی پشت این کار هست. معمولا هم به اینجور چیزا میگن اصحاب هیل. یه وقت تعابیر دیدید اصحاب هیل از همین طریق کار میکنن. ششم، سه به خواص ادویه، حتما البته غیر طبیعیشه و الا اگه دوا و دارو عادی باشه که سر نیست، و سر به لستعانت به خواص ادویه که ناشناخته باشه، و به تعلیق القلب، قلب رو وابسته کند به خودش. شاید تلقین دوستان تو این بحث جا بگیره، یه قلبی رو وابسته بکنه، وابسته به خودش بکنه، خلاصه تأثیر روی قلب بگذاره. میتونیم مثلا تلقینی که البته شدید باشه، غیر عادی باشه، و به نمیمه، با نمامی. اینجاست که بعضی ها دادشون در اومده که مدرسی واقعا در عرف شرع ما نمیمه رو میگن سحر مثلا. دیگه خیلی که خوشبین بودن گفتن من اون مدرسی نمیخواد اقسام حقیقی رو بگی، میخواد مواردی بگه که به نحوی اطلاقت سر شده. خب این بسیار بعیده، بالاخره ایشون از اول قول داده به ما که سر رو در عرف شرع معنا کنه و اقسام اونو بگه، و الا ایشون باب مجاز اگر باشه که خب خیلی چیزا، یه شعر قشنگم میگن سر کرد من، مثلا مجلسی نداشت اینا رو. این به نظر من درست نیست که ما بگیم ایشون میخواست اقسام مجاز رو هم بگه. حتما ببینید باید نمیمه رو به یه شکل تندش که راغب داشت، نمیمه‌ای که وابستگی بیاره و درش خدعه باشه، یعنی یه جوری کلام رو به قول مزخرف، درسته؟ قول مزخرف عائق للاسما. مثلا یک کسی آنقدر زیبا با مدیریت وارد بشه که به هر حال همه رو جذب خودش بکنه، همه رو جذب خودش بکنه. طرف اولا رفته که اشکال بگیره، رفته اشکال بگیره، رفته رد کنه، ولی بعد دیگه محو اون سخنان میشه و میره با اون. خب اینطور باشه دیگه ممکنه بگیم حقیقتا سه. ببینید من عرضی که دارم نسبت به فرمایش مجلسی در عینی که میگیم آقا دست شما درد نکنه، زحمت کشیدید، ما که دنبال اقسام سر هستیم، خب این بحث خوبی بود، ولی واقعا ببینید ما هم بی اطلاع نیستیم، بالاخره کلمات فقها رو دیدیم، روایات رو دیدیم. آیا واقعا میشه یک همچون قراری رو نسبت داد به عرف شرع؟ میشه واقعا نسبت داد؟ یعنی بگیم از سحر و فی عرف شرع سه تا عنصر داره، به کل امر یخفا سببو یتخیر علی غیر حقیقته یجی مجد تنبیه و الخدا، نه کمتر نه بیشتر. میشه گفت حقیقتا سخته. ببینید عرض کردم یه کسی وقتی کتاب فقها رو بررسی میکنه، حالا دیگران هم سخته میدید، ما معمولا حوصله زیاد داریم دیگه، به همین خاطرم کن پیش میریم، ولی دیگه اگر چیزی باشه باید پیدا میکردیم. یه دفعه ایشون میگه قدر متیقن اینه. ببینید خب بسیار اینو ممکن بود قبول میکرد، میگفتیم قدر متیقن از سر اینه، اولا خارق العاده باشه و واقعش با آنچه که نماشه فرق بکنه، یه چیزی رو علی غیر حقیقته بنمایاند، سوم همراه با خدعه باشه. این قدر متیقنه. ولی اگر خواسته باشه ایشون میگه نه، عرف شرع قرار بر این داره. دوستان برای ما هنوز این مطلب ثابت نشده، با اینکه به هر حال ده ها کتاب دیده شده، ساعت ها وقت روش صرف شده، قدری مشکله. هر حال حالا اینا دیگه میخواد ببینید تا ادامه بدیم. ببینید شاهد عرض من فرمایش مرحوم نراقیه. این دو خط اول چیزی نداره. مرحوم نراقی بعد از اینکه یه بحث نسبتاً طولانی میکنه برای سر، عبارتش نگاه کنید، همون خط اول برگ جدید، میگه لم اعثر علا حد تام فی کلمات. خداییش من به یه تعریف روشن و کاملی در کلمات علما و مثلا لغویین، چون قبلش هم از علما و لغت نقل کرده، نیافتم. این اما تایید عرضم، حتی ما قبلا نوشته بودیم ولی دیدم بعد مرحوم نراقی هم داد. ممکنه شما بگید خب آقا برو سراغ عرف، مگر مرجع در مفاهیم؟ بفرمایید عرف نیست. بله، یکی از کارایی های عرف میدونید مرجعیتش در مفاهیمه که جن و انس و ملک قبول دارن. فقط یک نفر دیدم قبول نکرده که اونم ما در فقه عرف گفتیم خودش همین کاری کرده. حالا دیگه فقه عرف رو ببینید اونجا ایشون میگه حالا فکر میکنید بریم سراغ عرف، عرف یه قلمبه روشنی رو به ما نشون میده؟ عرفم غیر منقحه. خب پس چه کار کنیم دوستان؟ اگه اینطوره از نظر حالا فقهی حقوقی چه کار کنید؟ انشاءالله پیش مطالعه میکنید، فردا ادامه میدیم. الحمدلله.